ساعت 19 به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله شامگاهی در این شامگاه روز جمعه 27 بهمن ماه. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو، در روزی که ماجرای درگذشت سرشناس‌ترین مخالف ولادیمیر پوتین الکسی ناوالنی در صدر خبرهای رسانه ها قرار داره. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم سپیده بهکام. سپیده،
مهدی، خبرها رو با الکسی ناوالنی شروع میکنم. مقامات زندانی در شمال روسیه از مرگ الکسی ناوالنی، یکی از رهبران اپوزیسیون آن کشور، خبر دادند. در این بیانیه که جزئیات آن به طور مستقل قابل تایید نیست، از قول مقامات زندان آمده است آقای ناوالنی 47 ساله پس از پیاده روی روزانه از هوش رفته است. الکسی ناوالنی 3 سال پیش برای گذراندن دوران حبس 19 ساله اش روانه زندان شد و به تازگی نیز به یکی از بدترین زندان‌های روسیه در نزدیکی قطب شمال منتقل شده بود. او افشاگری‌های گسترده‌ای در زمینه فساد دستگاه حاکم بر روسیه انجام داده بود و یکی از چهره‌های اصلی مخالف کرملین به شمار می‌آمد. الکسی ناوالنی 4 سال پیش نیز به شدت مسموم شد و در برلین تحت درمان قرار گرفت. او پس از بهبود به کشورش بازگشت و در بدو ورود به روسیه بازداشت شد. البته در ادامه این مجله بیشتر در این باره خواهید شنید. کنفرانس امنیتی مونیخ روز جمعه با شرکت ده‌ها تن از رهبران سیاسی و نظامی جهان آغاز شد. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، کاملا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین و اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهوری اسرائیل از جمله شخصیت‌هایی‌اند که در این کنفرانس شرکت کردند. جنگ‌های غزه و اوکراین و نیز تعهد آمریکا به حمایت از متحدانش از جمله مهمترین موضوعات نشست امسال است. برگزار کنندگان کنفرانس امنیتی مونیخ مانند سال گذشته از ایران و روسیه برای شرکت در این نشست دعوت نکردند. آسوشیتد پرس به نقل از مقامات حوزه بهداشت غزه گزارش داده است در پی ورود سربازان اسرائیلی به بیمارستان ناصر در خان یونس، دست کم 4 بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه به دلیل قطع اکسیژن جان باختند. نیروهای ارتش اسرائیل پس از 1 هفته محاصره این بیمارستان روز 5 شنبه وارد این مرکز بهداشتی شدند. اسرائیل می‌گوید گروه افراطی حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را تروریستی می‌دانند، از مراکز بهداشتی به عنوان انبار تسلیحاتی، مخفیگاه و محل نگهداری گروگان‌ها استفاده می‌کند. ساعتی پیش از ورود سربازان اسرائیلی به بیمارستان ناصر، صدها تن از فلسطینی‌هایی که به این مرکز درمانی پناه برده بودند، از این محل خارج شدند. کشورهای غربی و سازمان ملل در مورد عواقب حمله اسرائیل به رفح در جنوب نوار غزه و در مرز مصر که محل تجمع صدها هزار نفر از فلسطینی‌های جنگ زده است، هشدار دادند. شبکه خبری NBC روز 5 شنبه به نقل از 3 مقام آمریکایی گزارش داد ایالات متحده به تازگی علیه 1 شناور ایران در دریای سرخ و خلیج عدن حمله سایبری انجام داده است. این شناور متهم است که در حال جمع‌آوری اطلاعات کشتی‌های تجاری بوده است. NBC اعلام کرده هدف از این عملیات سایبری مختل کردن توانایی کشتی تجسسی ایران برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات با شبه نظامیان حوثی در یمن بوده است. یک آمریکایی مطلع از این حمله سایبری به شبکه NBC گفته است که عملیات سایبری علیه کشتی ایرانی MV بهشاد انجام شده است. 2 مقام دیگر نیز از افشای نام این کشتی خودداری کردند. بهشاد، شناور تجسسی ایرانی، پیش از این نیز به تأمین اطلاعات حوثی‌ها برای حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن متهم شده بود.
سپاسگزارم ازت سپیده بهکام. شنیدی تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان، و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. مفصل خواهیم پرداخت به خبر درگذشت الکسی ناوالنی، سرشناس‌ترین مخالف ولادیمیر پوتین. واکنش ها هم گسترده بوده، از جمله اینکه وزیر خارجه ایالات متحده این مسئله رو نشانه ضعف و فساد در سیستم روسیه توصیف کرده. خواهید شنید در رابطه با لغو حج عمره 1402، آن هم به دلیل عدم صدور مجوز ورود هواپیماهای ایرانی به عربستان. بعد از آخر سری خواهیم زد به جشنواره فیلم برلین در روزی که تنها فیلم ایرانی شرکت کننده در بخش مسابقه این جشنواره نمایش داده شد، آن هم بدون حضور دو کارگردانش که مجوز خروج از ایران به آنها داده نشد. چند ساعتی از زمانی که سازمان فدرال زندان‌ها در شمال روسیه از مرگ الکسی ناوالنی خبر داد می‌گذرد، خبری که اگرچه هنوز از سوی خانواده او تایید نشده، اما موج گسترده‌ای از واکنش‌ها در سراسر جهان را در پی داشته است. الکسی ناوالنی یکی از سرسخت‌ترین مخالفان و منتقدان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه بود. او در یک دهه گذشته علی‌رغم بازداشت و تهدیدات گسترده، از انتقاد و مخالفت خود دست بر نداشت. مهدی بیگی در گزارشش به کارزار انتقادی الکسی ناوالنی در یک دهه گذشته پرداخته.
من معتقد و مطمئن هستم و اعلام میکنم که آنها رهبران کشور ما نیستند و هرگز نخواهند بود. عده زیادی از مردم، 10 میلیون نفر، با من هم نظرند.
این یکی از تازه ترین جملات اعتراضی الکسی ناوالنی، سرسخت ترین منتقد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه بود. مخالفی که به خاطر انتقادهای رک و بی‌پرده خودش از رئیس جمهوری روسیه به سالها زندان محکوم شده بود، با اتهاماتی که بیشتر انگیزه سیاسی پشت آنها بود. الکسی ناوالنی 4 ژوئن 1976 در روسیه به دنیا آمد و در یک منطقه نظامی در حومه مسکو بزرگ شد. در سال 1998 در رشته حقوق فارغ التحصیل شد و به عنوان وکیل برای یک شرکت توسعه املاک و مستغلات کارش را شروع کرد. از سال 2013 اما در پی محکومیتی از سوی دستگاه قضایی روسیه از کار وکالت منع شد. ناوالنی سالها در وبلاگ خود علیه فساد در روسیه می نوشت. او کارزاری را برای مبارزه با فساد مالی راه انداخت که بزرگترین راهپیمایی علیه ولادیمیر پوتین و دولت او را در سالهای 2011 و 2012 در پی داشت. او 3 سال پیش از مسمومیت با گاز نوویچوک جان سالم به در برد، ماده‌ای که تاکنون عده‌ای از مخالفان حکومت روسیه با آن کشته شدند. آقای ناوالنی در پروازی از شهری در سیبری به مسکو از حال رفت و در بیمارستان بستری شد. او مدتی بعد برای درمان به آلمان منتقل شد. آقای ناوالنی در ژانویه 2021 به روسیه بازگشت و در فرودگاه بازداشت شد. الکسی ناوالنی 47 ساله از هر فرصتی برای انتقاد از سیاست‌های رئیس جمهوری روسیه استفاده می‌کرد. او با وجود زندانی بودنش حتی از جلسات دادگاه هم برای رساندن صدای اعتراضش به گوش ولادیمیر پوتین استفاده می‌کرد. این اعتراض او در مورد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین.
پوتین برای گسترش قدرتش داره یک کشور همسایه رو شکنجه میده و مردمش رو میکشه. حالا هم داره عده زیادی از مردم روسیه رو که باید زندگی عادی داشته باشن و مراقب خانواده هاشون باشن داخل چرخ گوشت جنگ میاندازه. تهاجم به اوکراین جنایت بود و حالا به جنایت بزرگتری تبدیل شده.
الکسی ناوالنی اوایل دی ماه سال جاری بعد از حدود 3 هفته بیخبری در زندانی بالاتر از مدار قطب شمال در سیبری پیدا شد. زندانی در منطقه‌ای با زمستان‌های سرد و طولانی که به گفته یکی از مشاوران آقای ناوالنی فرستادن نامه هم به آن محال است. آقای ناوالنی قبل از آمدن به این زندان اواخر سال گذشته به یکی از مخوف‌ترین زندان‌های روسیه به نام دلفین سیاه منتقل شده بود، زندانی که به شکنجه و سوء استفاده بیش از حد زندانیان مشهور است. الکسی ناوالنی بیش از یک دهه برای افشای فساد مالی در کانونهای قدرت تلاش می‌کرد و از معدود رهبران مخالفان روسیه بود که توانست جمعیت زیادی از شهروندان روسیه را برای اعتراض در سراسر این کشور بسیج کند.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید در رابطه با ماجرای درگذشت الکسی ناوالنی، مخالف سرشناس حکومت ولادیمیر پوتین. مسئولان زندان فدرال روسیه در بیانیه‌ای چند ساعت پیش خبر دادند که آقای ناوالنی 47 ساله روز جمعه پس از قدم زدن ناخوش شده و تقریباً بلافاصله از هوش رفته و تلاش خدمه درمانی زندان برای به هوش آوردن این مخالف دولت روسیه بی نتیجه مانده. همراه هستیم با آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا، تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. خانم رایسکایا، درود بر شما. آیا به غیر از این بیانیه زندان فدرال روسیه واکنش دیگری از سوی حالا نهادها، مقامات یا رسانه‌های روسیه در رابطه با جزئیات درگذشت آقای ناوالنی منتشر شده؟
تقریبا خیر. به جز این بیانیه، چند گزارش در رسانه‌های نزدیک به کرملین منتشر شده که دلیل درگذشت الکسی ناوالنی را لخته شدن خون اعلام کردند، اما هیچ منبع رسمی این گزارش‌ها را تایید نکرده و همزمان الکساندر والاپان، پزشکی که به الکسی ناوالنی در زندان از راه دور مشاوره می‌داد، این توضیح را هم زیر سوال برد و خانواده و یاران الکسی ناوالنی گفتند که پس از بازدید وکیل از زندان بیانیه رسمی در این رابطه منتشر خواهند کرد. این وکیل ظاهراً عازم روستای هارپ شد، همون جایی که بالاتر از مدار قطب شمال الکسی ناوالنی از حدود 2 ماه پیش زندانی بود. و الکسی ناوالنی حتی پس از اینکه مجموعاً به بیش از 19 سال زندان محکوم شده بود، همچنان درگیر پرونده‌های قضایی بود و در روزهای اخیر از طریق ویدئویی هم در جلسه دادگاه ظاهر شد و کاملاً سرحال و خندان به نظر می‌رسید. و این در حالی است که به گفته وکلایش او طی 3 سال زندان 27 بار به سلول انفرادی منتقل شد و در روزهای آخرین روزها هم همینطور و دسترسی به خدمات پزشکی لازم نداشته.
واکنش دیگه ای رو شاهد بودیم در داخل روسیه نسبت به خبر درگذشت آقای ناوالنی؟
واکنش ها خیلی متعددند. با این شروع شد که دمیتر پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت ولادیمیر پوتین از همون دقیق اول از خبر درگذشت الکسی ناوالنی مطلع شد. رئیس جمهور روسیه امروز در شهر چلابینسک، حدود 1700 کیلومتری شرق مسکو، به سر میبره و در اونجا چندین بار سخنرانی کرد و در جلسه پرسش و پاسخ شرکت کرد، اما هیچ واکنشی به این خبر نداشته. هیچ کس هم از او سوالی در این رابطه نپرسید. و بعدن ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، کشورهای غربی را متهم کرد که از این خبر سوء استفاده میکنند و دقایق پیش ویشسلاو والودین، رئیس دوما، اصلا صراحتا اوکراین و واشنگتن و بروکسل را مسئول مرگ الکسی ناوالنی را خوند و ادعا کرد که اینا از این موضوع قرار سوجویی بکنند و به نفعشون. و خبر رسانه های نزدیک به اپوزیسیون روسیه اینا متوجه شدند که در ساعت‌های اخیر بوت‌هایی که نزدیک به کرملین اند روی این موضوع خیلی در شبکه‌های اجتماعی کار می‌کنند که در گذشت الکسی ناوالنی به ضرر کرملین و خب قرار دشمنان روسیه از این موضوع سوء استفاده بکنند. تقریبا همه رسانه‌ها و چهره‌های مخالف حکومت روسیه هم صدا ولادیمیر پوتین را و کل رژیم را مسئول درگذشت الکسی ناوالنی خواندند. هم تحلیلگران سرشناس، هم دمیتری موراتف، برنده صلح نوبل، که گفته الکسی ناوالنی را 3 سال شکنجه می‌دادند و اکنون کشته شدن به زندانی شدن این مخالف پوتین اضافه شده.
و خانم رایسکایا، کنفرانس امنیتی مونیخ هم در حال برگزاری هست و خبر خبر درگذشت آقای ناوالنی میشه گفتش که به شدت تحت تأثیر داده این کنفرانس رو و نشست ها رو و واکنش های بسیار متعددی رو از سوی حاضران، مقامات، مسئولان کشورهای مختلف در پی داشته. یکی از مهمترین واکنش ها مربوط است به یولیا ناوالنی، همسر آقای ناوالنی، که از قضا ایشون هم در مونیخ حضور داشته. در این رابطه هم برامون بگید.
بله، یولیا ناوالنی همسر الکسی ناوالنی در میان مهمانان این کنفرانس است و در مقابل دورمین ها ظاهر شد و گفت که هنوز نمیدونه آیا میتونه خبر وحشتناک در گذشته همسرش رو باور کنه یا نه، چرا که به گفته وی حکومت روسیه همواره دروغ میگند. و اون در این حال گفت که اگر این خبر واقعی باشه، زجرکشی به گفتش همسرش و قوم خانوادهش و کل وضعیت فجیع داخل روسیه، مسئولیت آن تماماً بر عهده کرملین است. من فقط یادآوری میکنم که الکسی ناوالنی 2 سال پیش در این مصاحبه ازش پرسیدند که اگر او در زندان کشته بشن، طرفدارانش و حامیانش چی کار باید کرد. او گفت باید به مبارزه ادامه بدند و در سراسر روسیه، در جای جای شهرهای بزرگ به خصوص، مردم به سنگ یادبودهای زندانیان سیاسی در همین صدها گل میبرند و قرار در خارج از کشور مراسم یادبود و اعتراضی علیه حکومت روسیه برگزار بشه.
سپاسگزارم از شما نارایسکایا، خبرنگار رادیو فردا. این نکته رو اضافه بکنم که مادر الکسی ناوالنی هم روز جمعه با انتشار پستی فیسبوکی یادآور شد که آخرین بار پسرش رو ملاقات کرده در روز 23 بهمن ماه. خانم ناوالنی نوشته که زنده، سالم و شاد بود الکسی، و همچنین نکته هم یادآور شده که نمیخواهم هیچ ابراز تسلیتی بشنوم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خب، اشاره شد در خلال صحبت‌ها نسبت به برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ، وزرای خارجه کشورهای منطقه و غرب این نکته رو برش تاکید داشتن که امیدوارم با تشدید فشارها بر اسرائیل مانع از آغاز عملیات زمینی ارتش این کشور در رفح شوند. همزمان خبرهایی هم منتشر شد روز پنجشنبه 26 بهمن که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در رابطه با مذاکرات آزادی گروگان‌ها بحث و رایزنی کردند. بشنوید بیشتر از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
با وجود اون مکالمه تلفنی 40 دقیقه‌ای که شب گذشته رئیس جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو داشت، خب رسانه‌های اسرائیل میگن که آمادگی‌های ارتش برای ورود و عملیات زمینی به عرفه کماکان ادامه داره و قسمتی از این طرح‌ها کاسته نشده. ما در همین حال می‌بینیم که رئیس CIA ویلیام برنز و کریستوفر ری، رئیس FBI، روز گذشته در اسرائیل بودن، جداگانه با بنیامین نتانیاهو دیدار کردند و همه اینها در حالی است که شواهد نشون میده اون مذاکرات قاهره احتمالاً با بنبست روبرو شده، مخصوصا که نتانیاهو اجازه نداد که هیئت اطلاعاتی اسرائیل روز پنجشنبه هم در این مذاکرات شرکت بکنه. آخرین گزارش ها که میگه که حماس از اون مطالبه خودش برای آتش بس دائمی دست کشیده و میخواد که فعلا یه توقف 6 هفته‌ای در این جنگ ایجاد بشه، با این امید که چنین توقفی خود به خود منجر به آتش بس بشه. اون شرایطی که حماس هفته گذشته در اون پیشنهاداتش ارائه کرده بود از نظر اسرائیل بسیار زیاده خواهی بود و حتی رئیس جمهوری آمریکا هم گفتش که این بیش از حد. حماس حتی خواسته بود که وضعیت مسجد الاقصی و حرم شریف در شرق بیت المقدس به اون حالت قبل از سال 2000 میلادی برگرده. اینا شرایطی است که حتی کشورهایی مثل اردن و مصر هم این رو هیچگاه عنوان نکردن. و ما دیدیم که محمود عباس، رهبر حکومت خودگردان فلسطینی، هم روز گذشته برای اولین بار تو هفته‌های اخیر اومد ابراز نگرانی کرد و به حماس فشار آورد که اون خواسته های خودش رو محدود بکنه و تنها بر آتش بس و آزادی گروگان‌ها متمرکز بشه، بلکه اسرائیل راضی بشه عملیات خودش رو به مرور زمان محدود بکنه.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در چند هفته اخیر خبرهای متعددی منتشر شد مبنی بر چالش‌های زائران ایرانی که قصد سفر به عربستان و حج عمره را داشتند. حالا بنابر اعلام سازمان حج و زیارت ایران، حج عمره 1402 به دلیل عدم صدور مجوز ورود هواپیماهای ایران به عربستان لغو شده و قراره که وجوه ثبت نام کنندگان به آنها بازگردانده بشه. بشنوید جزئیات بیشتر رو در گزارشی از نسرین افشار.
برای نهمین سال متوالی ایرانیان نمی توانند به سفر حج عمره بروند. دلیل آن عدم صدور مجوز ورود هواپیماهای ایران به عربستان و طولانی شدن این روند عنوان شده. نزدیک به 2 ماه پیش عباس حسینی رئیس سازمان حج زیارت از امضای تفاهم نامه و قراردادهای مربوطه با مسئولان حج عربستان خبر داده بود.
مقدمات تشرف زائرین به عمره مفرده بعد از 9 سال وقفه انشالله روز 28 آذر ماه رقم خواهد خورد.
حج عمره اما در آذر ماه کنسل و به دی و بهمن ماه 1402 موکول شد. دلیلش را هم در برنامه تلویزیونی این چنین توضیح دادند.
اعزام زائران ایرانی به عمره به تعویق افتاد. اعلام کردن به این دلیل که یه مقدار ظاهراً از زمان اعلام تا زمان اعزام فاصله کمی بوده، درخواست‌های کمی آمده و به همین دلیل کاروان‌ها تکمیل نشدن. این سفرها آغازش به 13 دی ماه موکول شده.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم دلیل لغو سفر زائران را اختلاف فنی میان دو سازمان شرکت هواپیمایی اعلام کرد. حدود 1 ماه بعد اما سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در جواب گفت تا کنون اعلام رسمی و یا غیر رسمی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری عربستان دال بر وجود اختلافات فنی واصل نشده است. پیش از این عباس حسینی رئیس سازمان حج و زیارت در مورد هزینه های این سفر چنین گفته بود.
انشاءالله فردا ساعت 11 صبح ثبت نام از متقاضیان که در سال 1387 نزد شعب بانک ملت و ملی ودیعه گذاری کردن به سامانه عمره مراجعه میکنن.
به گفته رسانه های داخل برای این سفر ملغا شده در بازه زمانی کوتاه 160 میلیارد تومان توسط زائران عمره به حساب بانک های ملت و ملی واریز شد. سازمان حج و زیارت هم گفته است هزینه های واریزی زائران برای سفر عمره عیناً پرداخت می شود، اما برای این مدت که این پول در بانک سپرده شده است سودی به مردم تعلق نمی گیرد. این در حالی است که سود سپرده در بانک ها سالانه حداقل 20% است. یکی از متقاضیان عمره به خبرگزاری انتخاب گفته که سپرده 40 میلیون تومانی برای 2 ماه حداقل 150 هزار تومان سود بانکی دارد که این سود برای 15 هزار متقاضی میلیون ها تومان می شود. سود این پول ها را چه کسی می گیرد؟ از سوی دیگر معاون سازمان حج گفته است این سازمان امکان دسترسی به این پول ها را ندارد. عدم پرداخت سود به زائران در حالی که مردم در شرایط بد اقتصادی با سختی این پول را برای این سفر مهیا کرده بودند حتی باعث اعتراض کارشناسان حوزه زیارتی هم شده. آنها میگویند باید در زمان برقراری عمره حداقل این بانک ها به زائران تسهیلات کم بهره بدهند. در این میان ریاض هنوز علت خودداری از صدور مجوز به پروازهای ایرانی را تاکنون اعلام نکرده است. با اینکه عادی سازی روابط ایران و عربستان از اسفند 1401 پس از 7 سال وقفه به دنبال حمله حامیان تندروی جمهوری اسلامی به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد با میانجیگری چین و با پیش شرط‌هایی از طرف عربستان سعودی صورت گرفت، اما هنوز چالش‌های متعددی در مسیر عادی سازی کامل روابط وجود دارد.
نسرین افشار گزارش میداد در رابطه با لغو حج عمره 1402.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب 74مین دوره جشنواره فیلم برلین آغاز شده. امروز جمعه هم نشست رسانه‌ای تنها فیلم ایرانی شرکت کننده در بخش مسابقه این دوره برگزار شد. فیلم کیک محبوب من ساخته مریم مقدم و بهداشت صناعی‌ها، دو کارگردانی که اجازه خروج از ایران رو پیدا نکردن، و لیلی فرهادپور پیام اونها رو برای رسانه‌ها قرائت کرد. پیشتر گفتگویی داشتم با بابک غفوری آذر و از او درباره نشست رسانه‌ای این فیلم پرسیدم.
نشست شلوغی بود و نشست پر احساسی میتونم بگم. بارها صحبت‌های دو بازیگر اصلی فیلم که محبوب من لیلی فرهادپور و اسماعیل مهرابی که با نمایندگی از عوامل فیلم در نشست حضور داشتن قطع شد با تشویق‌های نمایندگان رسانه‌های عمومی، که اتفاق تقریبا کم سابقه ای هست که خبرنگاران به گفته‌های عوامل چنین واکنش‌هایی نشون بدن. عمده اون هم به اظهارات و شرایطی برمیگشت که خود فیلم و همینطور عواملش درگیر هستند، با توجه به اینکه با فیلمی روبرو هستیم که قوانین سانسور جمهوری اسلامی رو رعایت نکرده. عمده پرسش ها هم درباره همین موضوع بود، اینکه ما بعد از مدت ها داریم فیلمی میبینیم که بازیگر زنش حجاب اجباری نداره، تماس فیزیکی بین بازیگران زن و مرد هست، رقص میبینیم در فیلم، استفاده از مشروبات الکلی میبینیم و همه اینها تصویر تازه‌ای هست. پرسش ها هم معطوف به این موضوع بود. خود دو کارگردان فیلم در آغاز نشست بیانیه‌ای و از سوی خانم فرهادپور در واقع از راه دور خوندن که هر دو این فیلمساز به شرایطی که سینمای ایران، فیلمسازان ایرانی درگیرش هستند، برای اون چیزی که ارائه تصویر واقعی از زندگی نامیدن تلاش میکنن که در ساختشون به اون برسند. در همین بیانیه گفته شد که سالها سینماگران ایرانی با قوانین دست و پاگیر مشغول فیلمسازی هستند، خطوط قرمزی که رد کردن اونها میتونه توقیف و ممنوع‌کاری های طولانی و پرونده های پیچیده رو براشون به همراه داشته باشه. و بعد گفتن که ما تصمیم گرفتیم که تبعات رد کردن این خطوط قرمز رو بپذیریم و فیلمی بسازیم که واقعیت روزمره زندگی زنان طبقه متوسط ایران رو بیان بکنه، روایتی که برخلاف به نوشته اونها تصویر رایج از زن ایرانی و شبیه به قصه زندگی بسیاری از مردم تنهای این کره خاکی. در انتهای بیانیه هم به این دو فیلمساز نمایش فیلمشون رو تقدیم کردن به زنان به گفته اونها با شرف و آزاده این سرزمین که همواره در صفحه اول همه تحولات اجتماعی بودن و هستن. من در همین نشست هم پرسشی کردم از خانم فرهادپور به عنوان بازیگر فیلم از این که احساسش چه بوده که در فیلمی بازی میکنه که بدون رعایت این محدودیت هاست. پاسخی که خانم فرهادپور به پرسش من داد الان میتونیم صداشو بشنویم.
بشنویم با هم.
من نویسندم در مرحله اول، وقتی که من یک شخصیتی حق خلق میکنم، خب دلم میخواد این شخصیت واقعی باشه. وقتی در سینما به من یک شخصیت پیشنهاد میشه که بازی کنم، میخوام همونقدر واقعی باشه که وقتی من می‌نویسمش. و یه شخصیت واقعی با حجاب نمیخوابه، حتی اگر حجاب رو قبول داشته باشه، با حجاب ظرف نمیشوده. این کارها باعث میشه تو سینما ایران که شخصیت ها واقعی نباشن. به نظر من مهمترین مسئله برای من این بود که این داره فیلم داره یه شخصیت واقعی به نشون میده. فکر میکنم این همیشه و همه جا یک دلیل قابل دفاعیه.
خب لیلی فرهادپور بود، بازیگر فیلم کیک محبوب من که امروز در جشنواره فیلم برلین در بخش مسابقه نمایش شده شد و نشست رسانه‌ای این فیلم هم بدون حضور دو کارگردانش که با حکم ممنوعیت خروج از ایران مواجه هستند برگزار شد. بابک، راجع به خود فیلم هم کوتاه برامون توضیح میدی و اینکه دو سازندش در بیانیه‌شون چند بار تاکید کردن بر عبور از خط قرمزها؟
درسته، میتونیم بگیم این جدیترین و مهمترین فیلمی هست که در روند قدرت گرفته دو سه سال اخیر سینمای ایران که به تناوب داریم میبینیم فیلمهایی در جشنواره‌های جهانی در ماه‌های گذشته به نمایش در میاد که سانسور جمهوری اسلامی رعایت نمی‌کنه، این فیلم رو میتونیم مهمترین فیلمش بدونیم با توجه به سابقه سازندگانش، پرداخت فیلم که میتونیم بگیم که با بودجه بیشتر و تأمل بیشتری ساخته شده و امکانات بیشتری در اختیار سازندگان بوده. به همین دلایل با فیلم مهمی روبرو هستیم، فیلمی که احتمالاً در سالهای آینده به عنوان یکی از نقاط عطف سینما ایران ساخت و نمایش این فیلم به محسوب خواهد شد. اینجا صحبت از زنان میانسال در آستانه کهنسالی است که هیچ وقت نتونستن خواسته های خودشون رو بیان بکنن،
بله،
شکلی که میخوان زندگی بکنن. و اینجا در واقع فیلمی داریم میبینیم که برای اولین بار داره بیان مهم این خواسته ها و مقاومت و رسیدن به این خواسته ها بیان میشه و به نظر هم میرسه که فیلم پرشانسی باشه برای دریافت دست کم یکی از جوایز جشنواره فیلم برلی.
بابک غفوری آذر بود، خبرنگار رادیو فردا، در محل برگزاری جشنواره برلین. و به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.